کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، ببخشید دیر شد امروز. خب دون کیشوت رو به پایان رسوندیم، اجازه بدید یک کتاب تازه رو که فکر میکنم هم شما خوشتون بیاد و هم شنوندگان عزیز شروع کنیم از امروز. کتابی از دوست نویسنده و مترجم که متاسفانه چند سال پیش از دنیای ما رفت و یک سفری هم در سالهای پیش اینجا اومده بود که اتفاقا در همین کتاب هم از اون سفر یاد کرده و از دوستان ساکن این شهر، به نام زنگ موسیقی. این تجز و آخرین کارهای مصطفی اسلامیه بود که در حیاتش متاسفانه منتشر نشد. وقتی از دنیا رفت کتاب در اومد. من شروع میکنم به خوندن. همجور که از اسم کتاب پیداست درباره موسیقی هست و تجربیات نویسنده و حس و حالش در مورد موسیقی به طور کلی. حالا بعد در آینده بیشتر میتونیم در موردش صحبت کنیم.
بله حتما.
اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. زنگ موسیقی نوشته مصطفی اسلامیه. پرویز را دیدم، اتفاقی و ناگهانی، در فیلمی که او 15 سال پیش از خودش گرفته بود و حالا 2 سال پس از مرگش از تلویزیونی ماهواره‌ای پخش می‌شد. آخرین بار او را در خانه‌اش دیده بودم، 32 سال پیش که با نعمت به دیدارش رفته بودیم. آن زمان حدود 40 سال داشت، با موهایی سیاه و پرپشت و چشمهایی درخشان که از آنها هوش و نبوغ میبارید. او داشت از آهنگهای تازهی که ساخته بود برای من میگفت و گوش من به آهنگهایی از ساختهای گذشته او بود که گهگاه در سرم می پیچید. منم عاشق، منم شیدا، میزده شب چوز میکده باز آیم، بر سر کوی تو من به نیاز آیم. خواب خوشی وقت سحر دیدم و یادم نرود. پس از آن دیدار سالها از او بی خبر بودم. فکر می کردم در پی طوفان نواکشی که کمی بعد برخاست به خارج گریخته، یا مثل بسیاری دیگر به گوشه‌ای خزیده، تا آنکه صدایی از او به گوشم رسید در مجموعه کوچکی که دوستی برایم آورد و در آن پرویز ویولون می زد با تار جلیل شهناز و ضرب جهانگیر ملک، در سگاه یا در بیگاهی به دور از ترس محتسب. حالا پس از آن دیدار دور، پس از آن 2 سال و 13 سالی که فیلم پس از آن 2 سال و 13 سالی که فیلم از خود گرفتش در جایی خاک خورده بود، فقط شبحی از او بر صفحه تلویزیون می دیدم. هیکل همیشه باریکش زار و نزار بود و چهرهش خالی از شور و امید، با گونه های استخوانی و نگاه های پریشان و هراسان و رمیده از همه چیز، حتی از دوربینی که روبرویش کاشته بود. سر خالی از مویش را که زمانی پوشیده از موهای سیاه بود به این سو و آن سو می گرداند. عینکش را به چشم می زد بعد آن را بر می داشت و پایین می گذاشت و لحظه دیگر دوباره آن را روی دماغ قلمیش جا به جا می کرد. پیراهن ساده ای به تن داشت که لاغری دستهایش را نمی پوشاند. همان دستهایی که زمانی به چابکی کمان می کشید و به یاری انگشتهای نازک دست دیگرش سگاه و چهارگاه می نواخت. به ماهور و همایون می رفت. مجلس افروزی و عاشق کشی می کرد. پای کوبان و طربانگیز با خسروانی و خاوران از بیات عجم و قرچه و ابوالچپ می گذشت و سر از نیریز و گلریز و سپر در می آورد. حالا آن دست‌های دراز و بیساز از دو سوی اندام نزارش افتاده بود و او داشت برای مخاطبی ناشناخته حرف می‌زد. با لحن پرتردیدی که هیچ نشانی از صدای جوان و پرشورش نداشت. صدایی که سالها پیش شنیده بودم از رادیو در برنامه زنده‌ای که او به گوشه و کنار شهر می‌رفت و در محلهی، کوچهی، خیابانی با کسی گفتگو می کرد. در زمانی که هنوز نمی دانستم کار و هنر اصلی او نوازندگی ویولون است. من فقط عاشق صدای خوش و شیوه حرف زدن او با آدمهایی شده بودم که بی مقدمه و ناگهانی به سراغشان می رفت. در هر جا که بودند، در گذرگاهی، در اتوبوسی، در اداره‌ای یا فروشگاهی، حتی یک بار به زندان شهر رفت برای گفتگو با قاتلی که در قهوه‌خانه‌ای در قزوین آدمی را کشته بود، با سوال‌های ساده و جواب‌های ساده لوحانه. چرا شما به زندان افتادی؟ خودم که نیفتادم، به زور افتادم. منظورم اینه که شما چه کار کرده بودی؟ هیچی. اما میگن شما آدم کشتی. بی خود میگن. خودش مرد. این که نمیشه، لابد شما یه کاری کردی که اون مرد. من کاری نکردم. خب شما کاری نکردی، اون چی کار کرد؟ استکان نلبکی منو شکست. فقط برای همین اونو کشتی؟ من نمیخواستم بکشمش. میخواستم ازش زهر چشم بگیرم تا عبرت سایرین بشه. اگر شما او را نمی کشتی چی میشد؟ اون وقت همه استکان نلبکی هام شکسته میشد. اما استکان نلبکی که چیزی نیست، ارزشی نداره. چه حرف نامربوطی میزنی شما. اگر استکان نلبکی نباشه، من توی چی برای مشتریام چای بریزم؟ بله درسته، اما اون که با شما دشمنی نداشت. نه خیر، نداشت. پس چرا استکان نلبکی شما رو شکست؟ من چه میدونم؟ برو از خودش بپرس. اما اون که حالا مرده، پس برو از عزرائیل بپرس. منظورم اینه که چه اتفاقی افتاد که اون استکان نلبکی شما رو شکست؟ اون اومد تو قهوه خونه، نشست گوشه تخت دم در، منم براش چایی بردم و گذاشتم جلوش. کار خوبی کردی، دست شما درد نکنه. اما اون این حرف رو نزد، به جاش گفت برو اینو عوض کن. خب شما میرفتی عوض میکردی. آخه چایی من که ایرادی نداشت، نه استکانش چرک بود نه پشه توش افتاده بود. وقتی شما این حرف رو زدی اون چی گفت؟ بازم از من ایراد گرفت. که چرا یه ذره چایی توی نلبکی ریخته. بهش گفتم ریخته که ریخته مرد حسابی، من 30 تا استکان نلبکی رو میگیرم رو دستم برای مشتری میبرم، یکیشون ممکنه دستم بلرزه یه ذره بریزه تو نلبکی. آدمم وقتی وایستاده پیشاب میکنه چند تا چکه میریزه رو شلوارش، اما اون با پشت دستش استکان نلبکی منو پرت کرد رو زمین. منم خون جلوی چشمامو گرفت، رفتم پای دستگاه با چاقو برگشتم و زدم تو سینش. خب حالا که شما به زندان افتادی و محاکمه شدی، فهمیدی کار بدی کردی؟ بله فهمیدم، اما من چه میدونستم اون طاقت نداره و با یه نیش چاقو دراز به دراز میفته کف قهوه خونه. به هر حال شما مرتکب قتل شدی و دادگاه اول شما رو محکوم به اعدام کرده. خب کرده باشه، ما که از این چیزا نمیترسیم. یعنی بعد از این حکم اعدام میخوای چیکار کنیم؟ بعد از اعدام برمیگردم سر کارم تو قهوه خونه. منظورم اینه که در دادگاه دوم ابراز ندامت میکنی؟ بله که میکنم. پس شما عبرت گرفتی؟ بله که عبرت گرفتم. پس دیگه آدم نمیکشی و برای مشتری های قهوه خانه چاقو نمیکشی؟ بله که نمیکشم. من که دیوانه نیستم، با مشتری ها پدرکشتگی ندارم. خب این خیلی خوبه، حالا که شما پشیمانی و عبرت گرفتی انشالله دادگاه دوم به شما تخفیف میده. اما من به کسی تخفیف نمیدم، هر کی استکان نلبکی منو بشکنه میکشمش. صدای پرویز بر صفحه تلویزیون همان صدای صاف و گیرا نبود و آن لحن صبورانه را نداشت. صدایی بود گرفته و خالی از امید، پر لکنت و بی‌اعتماد که بریده بریده میشد. از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر میپرید، انگار باز هم داشت مصاحبه میکرد، این بار با خودش یا شاید با قاتل خودش. در مونولوگ پرت و پلا یا آدم هذیان‌باره‌ای که میکوشید با آخرین نفسهایش صلابت در هم کوبیده ای را به رخ بکشد، به ثبت برساند، به یادگار بگذارد. از اونجا که می دانم و یقین دارم و به مناسبت دیده ها و شنیده ها اتفاق ناگواری که برای هنر این مملکت افتاده و مرحوم استاد حبیب الله بدیعی در حمله قلبی درگذشت و امروز می بینم که فیلم های ویدئویی آن بزرگوار حتی در خارج، طبیعی است که در مورد من هم که به هر حال صاحب سیستم و مکتبی در موسیقی ایران هستم این وضع مشابهت دارد و در مورد مرحوم احمد عبادی در اسفند سال 71 که از دنیا رفتند اتفاق افتاد و میبینم امروز این را هم به همان سرنوشت دچار کنند. این قطعات را از خودم برداشتم که تا زنده هستم مثل آثاری که از من در این 13-14 سال روی نوار باقی مانده، این چند دقیقه فیلم هم چه با پیانو یا ویولون روی فیلم ضبط شده باشد، به عنوان سرگذشت من به عنوان یک ویولونیست و آهنگساز ایرانی. به هر حال این درد دلهای یک موسیقیدان و یک هنرمند است ضمناً این نکته را بازگو کنم، ساعتی که در این فیلم زده شده اشتباه است و الان ساعت حدود 8:13 مرداد 1372 است، به تاریخ 1993 میلادی. چه فاصله دراز و توان فرسایی بود بین آنچه در تلویزیون می دیدم و نخستین تصویری که از او دیده بودم. تصویر شگفت‌انگیزی که از میان حرف‌های منوچهر همایون‌پور در حافظه‌ام نقش بسته بود. روزهایی که برنامه داشتیم ساعت‌ها می‌نشستیم و تمرین می‌کردیم تا کارمان هیچ عیب و ایرادی نداشته باشد. مثل بچه مدرسه‌ای‌هایی که پس از مدت‌ها درس و مشق خودمان را برای امتحان آماده می‌کردیم. باید می‌رفتیم و 20 می‌گرفتیم که کار آسانی نبود. نمره‌های ما را یک نفر و دو نفر نمی‌داد. صدا و آهنگ ما به گوش هزاران آدمی می‌رسید که پای رادیو نشسته بود. آنها باید نمره می دادند و ما باید از همهشان 20 می گرفتیم. این بود که ساعتها آهنگ را می خواندیم دوباره و چند باره و روی هر لحظه و هر بیت و کلمه تصنیف دقت می کردیم، وسواس به خرج می دادیم تا بفهمیم کجایش چطور باشد بهتر است. بعد راه می افتادیم به طرف ایستگاه بیسیم در جاده قدیم شمیران که انگار آن سر تهران بود. آن سر دنیا بود، با اتوبوس که زوزه کشان بالا می رفت و ما دلشوره داشتیم که نکند از کار بیفتد و ما را وسط راه بگذارد یا اتفاقی بیفتد که دیر برسیم یا وقتی رسیدیم نتوانیم آنطور که می‌خواستیم بخوانیم، صدایمان بگیرد، از نفس بیفتیم، خارج بخوانیم و کارمان خراب شود. همیشه برای تمرین می‌رفتم منزل حسین یاحقی که هم رفیقم بود و هم استادم. منزل ما آن موقع در خیابان شهباز بود، نزدیک میدان ژاله. من از وقتی راه می افتادم در کوچه باغ‌های سر راه هم تصنیف و آوازی را که باید تمرین می کردیم برای خودم می خواندم. آن موقع تهران کوچک بود و خلوت. یک روز که وقت تمرین داشتم حسین تلفن کرد که کاری برایش پیش آمده و خواست نگران نباشم، بروم و با ویولون پرویز تمرین کنم. من که تا آن روز ویولون زنهایی مثل مهدی خالدی، مجید وفادار، علی تجویدی، ناصر زرآبادی، عباس شاپوری، برادران لشگری را دیده بودم و می شناختم و با همهشان دوست بودم، واماندم که این پرویز دیگر کیست که من ندیدم. اما چاره ای نداشتم، راه افتادم و به منزل حسین رفتم. زن حسین در را باز کرد و با لحن همیشه مهربانش گفت: بفرمایید آقای همایون پور، پرویز هم الان می آید. پرسیدم: پرویز کجاست؟ زن حسین گفت: اونجاست. و داد زد: پرویز. من به محوطه نگاه کردم که چند پسر بچه میان دار و درخت ها مشغول بازی بودند. پسر بچه لاغری را دیدم که پیژامه راه را به تن داشت و جلو می آمد. ناگهان دنیا پیش چشمهایم تیره و تار شد. فکر کردم که چرا حسین، رفیق و استاد عزیزم، این کار را با من کرده. آن موقع جوان بودم و خیال می کردم برای خودم آدمی شدم. من باید چند ساعت دیگر به ایستگاه بیسیم می رفتم و می‌خواندم تا صدای آوازم در همه جای تهران، در سراسر ایران و همه عالم پخش شود. آن زمان نمی‌دانستم که برد رادیو ما چند کیلومتری بیشتر نیست و خیلی از خانه ها رادیو ندارن. اما جوان بودم و پرشور و برآشفته از اینکه چرا حسین رفیق قدیمی و استاد بیمثالم پس از آن همه رفاقت مرا برای تمرین به چنان پسر بچه‌ای حواله کرد. زن حسین در آستانه در ایستاده بود و پرویز چشم انتظار دستور من بود. به خانه رفتم و به همان اتاقی پا گذاشتم که همیشه می رفتم. پرویز به سراغ جعبه ویولون حسین رفت. ساز را بیرون آورد و زیر چانهش گذاشت و آرشه را به دست گرفت. از من پرسید: آقای همایون پور، چه می خواهید برایتان بزنم؟ من که هنوز در خشم و خروش بودم و رنجیده از رفتار نارفیقانه حسین، با لحنی قاطع گفتم: ابو عطا. و پرویز شروع کرد به زدن. اما چه زدنی که مرا پس می راند، پرت می کرد، از حجاز و بغدادی به چهار باغ می برد، با کرشمه ای از خسرو و شیرین سر در می آورد. من چنان مات و حیران شده بودم که وقتی فرود آمد ناگهان به آواز در آمدم. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جایی در این کلبه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که نهم باز پسارد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. آنقدر از خود بی خود شده بودم که تا آخر تصنیف رفتم. پرویز هم پا به پای من آمد، پیشتر رفت و گوشه های دیگری از ابو عطا زد. محو تماشای او بودم. وقتی ویولون را از شانه اش برداشت و آرشه در دست به من نگاه کرد، تازه یادم افتاد که برای تمرین آمدم. مثل شاگردی شرمنده به او گفتم: من قرار است امشب چیز دیگری بخوانم. پرویز پرسید: که چیزی؟ بفرمایید بزنم. من گفتم: شوشتری. او دوباره ویولونش را زیر چانه گذاشت و رفت به همایون. از درآمد چهارگاه شروع کرد و در نوروز سبا و چکاوک و عشاق گشت زد و به بیداد رسید و چهار مضراب. من افسون شده به پنجه های پرویز نگاه می کردم که روی سیم ها می پرید و پای کوبی می کرد. به انگشت هایی که نازکتر از آرشش بود، به بازویی که به چابکی آرشه می کشید، به چانه باریکش که به ته ویولون لمیده بود. باز هم اختیار از دست دادم و مست و سرانداز به میان آهنگی پریدم که قرار بود چند ساعت دیگر از رادیو بخوانم. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. خواندم و از آن چه در برنامه من بود فراتر رفتم. غزل حافظ بود و شورانگیزی دست و پنجه پرویز. دو بیت دیگر غزل را هم خواندم، بی مقدمه و بدون هیچ تمرین قبلی. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم و خون در دل و پا در گل. بس بگشتم که بپرسم سبب درد خزان، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. و گریزی به غزل دیگر حافظ زدم و خواندم: یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. پرویز می نواخت و مرا با خود می برد. من می خواندم و پرویز همراه هم می آمد. بال در آورده بودم، پرواز می کردم به هر جا که می خواستم. از همایون و شوشتری به شور و شهناز می رفتم. با هر شعر و غزلی که به ذهنم می آمد، زمان و مکان از یادم رفته بود. به آهنگی از استاد و رفیقم حسین رسیده بودم که در ماهور ساخته بود روی این غزل سعدی. ای باد صبحدم، خبر دلستان بگوی، وصف جمال آن بت نامهربان بگوی. بگذار مشک و بوی سر زلف او بیار، یاد شکر مکن، سخنی زان دهان بگوی. داشتم فارغ از همه عالم می‌خواندم، هر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان. دل می تپد که عمر بشد وارهان، که ناگهان به خود آمدم، از جا بلند شدم. پرویز حیرت زده به من نگاه می کرد، با چشمهایی که پر از معصومیت کودکانه بود. گفتم وقت گذشت و من تصنیف شوشتری را نخواندم. پرویز سرش را پایین انداخت و شرمنده پرسید کار من ایراد داشت؟ و من احساس کردم که اگر دهان باز کنم تا چیزی بگویم گریه مجالم نمیدهد. دستایم را باز کردم و هیکل لاغر پرویز و ویولونش را یک جا بغل کردم و سر و شانه و پیشانیش را بوسیدم. دستی به پشتش زدم و راه افتادم. باز هم به پرواز در آمدم و پیاده و با اتوبوس در یک لحظه، در یک آن، خودم را به آن سر دنیا رساندم، به ایستگاه بیسیم. آنقدر خوش و سبکبار بودم که بی هیچ واهمه تصنیف شوشتریم را خواندم، همانطور که بی تمرین از پرویز تعلیم گرفته بودم، همانطور که داییش حسین می‌خواست. به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره. شبان با نوای نی گویدت خوش از کوه و از کناره، نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه.